سلام و به برنامه دیگر از رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با خبرها. در اندونزیا پناهجویان افغان روز چهارشنبه در برابر سفارت استرالیا دست به تظاهرات زدند. این پناهجویان پلاکاردهای در دست داشتند که خواستار رسیدگی و درخواستای پناهندگیشان بود. به گفته اونها حکومت استرالیا از سال 2014 تا حال پرونده های افغانهایی را که به اندونزیا آمدند بررسی نکرده است. بیشتر در این مورد به تفصیل در امین برنامه با شما میگیم. علی شمخانی مشاور رهبر ایران در گفتگو با شبکه NBC گفت که در صورت لغو فوری تحریم‌ها تهران حاضر است محدودیت‌های گسترده‌ای بر برنامه هسته‌ای خود بپذیرد. او گفت ایران می‌تواند از توسعه سلاح هسته‌ای صرف نظر کند، یورانیم غنی شده را با درصد بالا را کنار بگذارد و اجازه بازرسی از تأسیسات هسته‌ای را بدهد. شمخانی در پاسخ به این پرسش که آیا ایران در صورت رفع تحریم‌ها حاضر به توافق با دارای ترامپ است، گفت بله. این اظهارات پس از دور چهارم مذاکرات هسته‌ای اخیر میان تهران و واشنگتن مطرح شده. ایران حال یورانیم را تا غنای 60% غنی سازی میکنه که بالاتر از حد مجاز توافق 2015 یعنی 3.67% و کمتر از سطح تسلیحاتی 90% است. آمریکا و کشورهای غربی ایران را به تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای متهم میکنند، اما ایران میگوید برنامه‌اش صرفاً سلامیز است. در این حال آمریکا به اعمال تحریم‌های جدید علیه اون برنامه هسته‌ای ایران و صنعت نفت این کشور ادامه داده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر گفت که شرکت هوایی قطر سفارش بی‌سابقه برای خرید 160 فروند طیاره به شرکت بوئینگ داده. و گفته قصر سفید این سفارش بزرگترین قرارداد تاریخ شرکت بوئینگ برای طیاره‌های بزرگ محسوب میشه. این توافق بخش از بسته گسترده‌تر از قراردادهاست که در حضور ترامپ و امیر قطر شیخ تمیم بن حمدان ثانی امضا شد و شامل همکاری‌های دفاعی و خرید طیاره‌های بی‌سرنشین MQ-9B آمریکایی هم میشه. قصر سفید گفته که توافقنامه‌های روز چهارشنبه حداقل 1.2 تریلیون دلار مبادله اقتصادی ایجاد خواهد کرد. ترامپ روز چهارشنبه در دومین مرحله از سفر خود به سه کشور عربی آسیای خلیج فارس وارد قطر شد. بیشتر در ادامه همین برنامه. رؤسای جمهور آمریکا و روسیه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در مذاکرات صلح مستقیم که قرار است امروز بین مسکو و کیف برگزار شود شرکت نخواهند کرد. کرملین گفت هیئت از تکنوکرات های با سابقه از جمله مشاور پوتین ولادیمیر بدینسکی و معاون وزیر دفاع الکساندر فومین در این گفتگوها حضور خواهند داشت. پوتین قبلا پیشنهاد مذاکرات مستقیم بدون پیش شرط در استانبول را داده بود، اما هرگز حضور خود را تایید نکرده بود. ترامپ هم که گفته بود احتمالاً در این نشست شرکت میکند، طبق گفته یک مقام آمریکایی شرکت نخواهد کرد. با گزارش رویترز نبود رهبران آمریکا و روسیه امیدها برای پیشرفت چشمگیر در جنگی که روسیه از فوریه 2022 آغاز کرده کاهش میده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از پوتین خواسته بود اگر نمیترسه در مذاکرات حاضر شود. او قبلا گفته بود تنها در صورت شرکت میکنه که پوتین هم حضور داشته باشد. و باغوش ویانا روز چهارشنبه در مراسم ویژه از دو خرس جدید نوع پاندا استقبال کرد. این دو حیوان در سال 2020 در یکی از مراکز حفاظت از حیوانات در منطقه مرکزی چین متولد شدند و لانیون و هیفنگ نام دارند. باغوش ویانا در ماه سپتامبر گذشته دو پاندای دیگر را که 24 و 25 سال داشتند به چین بازگردانده بود. مسئولان این باغوش برای اقامت پانداهای جدید محوطه مدرن و ویژه فراهم کردند. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. فهرست موضوعات ما. ما را فراموش نکنید. اعتراض پناهجویان افغان در اندونزیا.
13 سال می شود بلا تکلیف در اندونزی و بدون هیچ گونه حقوق.
پیگیری می کنیم که تحقیقات در مورد مرگ 8 کارگر افغان در تاجیکستان به کجا رسیده؟ آیا اونها اجازه کار داشتند؟ با همکارم در بخش تاجیکستان گفتگو کردم.
ظاهراً شهروندان افغانستان اجازه کار در تاجیکستان را داشتند که در یک کن مهم که زغال زیادی در کشور می فروشد به کار جلب شدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که شرکت هوایی قطر سفارش خرید 160 طیاره را به شرکت آمریکایی بوئینگ دادند. و گفته قصر سفید این بزرگترین قرارداد تاریخ بوئینگ برای طیاره های بزرگ است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر از شما دعوت میکنم که همراه آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سالها از انتظارشان میگذرم، اما معترضند که به مشکلشان هنوز رسیدگی نشده. از پناهجویان افغان در اندونزیا با شما میگوییم. اونها با راه اندازی اعتراضات در چندین شهر این کشور از نهادهای مسئول خواستند که سکوت را بشکنن و به وضعیت دشوار و بلا تکلیفشان پایان دهند. شما را از معترضان که با رادیو آزادی صحبت کردند از زندگی بدون حق کار، تحصیل و بدون افق روشن برای آینده سخن گفتند. این گزارش را با صدای معترضان در جاده های اندونزیا آغاز میکنیم، صداهایی که خواهان شنیده شدنند.
صدای اعتراض شماره از افغانهای مقیم اندونزیا است که از ادامه وضعیت مبهم خود به سطوع آمده و خواهان تغییر در پالیسی های اداره های سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و کشورهای مهاجر پذیرند. شماره از آنان روز چهارشنبه 14 می با برگزاری تجمعات اعتراضی و سردادن شعارها در 5 شهر این کشور خواهان توجه و اقدام فوری نهادهای مسئول شدند. جواد ربانی یکی از این پناهجویان که از بیش از 10 سال در شهر ماکاسار اندونزیا بسر میبرد به رادیو زودی گفت که در این اعتراضات تعداد زیاد از افغانها در برابر دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گرد هم آمدند.
اعتراضات در تقریبا 5 شهر اندونزی به شمول جاکارتا از سوی پناهجویان افغان برگزار شده بود و این اعتراضات به هدف تغییر سیاست های اداره بین‌المللی مهاجرت IOM و اداره یونسار و همچنین که کشورهای پناهجو پذیر نسبت به وضعیت پناهجویان در اندونزیا بود و پناهجویان دقیقاً خواستار قوانین بهتر و پالیسی‌های انسان‌دوستانه‌تر نسبت به پناهجویان افغان در اندونزیا شدند.
بر اساس معلومات معترضان این اعتراضات همزمان با سفر صدر اعظم استرالیا به جاکارتا برنامه‌ریزی شده بود و معترضان در این شهر تا نزدیکی سفارت استرالیا راهپیمایی کردند، زیرا به گفته آنان استرالیا کشور مقصد بیشتر این پناهجویان است. به گفته معترضان این اعتراضات در شهرهای مدان، ماکاسار، جاکارتا، سورابایا و پکنبارو برگزار شده بود. یکی دیگر از پناهجویان افغان که خود را عزیزی معرفی می کند و از 11 سال به این سو در شهر جاکارتای اندونزیا پناهنده است، با اشاره به سالها انتظار نداشتن اجازه کار و تحصیل برای رادیو آزادی گفت که خواست معترضان این است که به بی‌سرنوشتی آنان نقطه پایان گذاشته شود و برایشان در کشورهای مهاجرپذیر اسکان مجدد داده شود.
13 سال می شود بلا تکلیف در اندونزی و بدون هیچ گونه حقوق هستن. خواست شمیسته که به همین مشکلات نقطه پایان گذاشته شده. امروز خواست مشخص از دولت استرالیا این بودن که اسکان مجدد را، پذیرش خود را از مهاجرهایی که در اندونزی است زیاد کنه، و دیگه خواست پناهندگان از کمیشنری سازمان ملل این بودن که فشار بیاره بر کشورهای مهاجر پذیر.
در ویدیوهایی که از سوی برخی معترضان با رادیو آزادی شریک شدند دیده می شود که آنان بنرهای در دست داشتند که بر شماره از آنها شعارهای چون ما را فراموش کنید و ما زندگی معصوم می‌خواهیم نوشته شده بود. پناهجویان افغان گفتند که بارها در گذشته نیز دست به اعتراض دادند، اما به خواسته هایشان توجه نشده است. اداره های مسئول در امور پناهجویان به این اعتراضات پاسخ ندادند. اما پیش از این یک مسئول سفارت افغانستان در اندونزیا به رادیو آزادی گفته بود که دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اجازه دارد سالانه فقط حدود 1000 مهاجر را به کشورهای مقصد انتقال دهد. بر اساس معلومات 9 ماه قبل این سفارت، تعداد 5500 دارد پناهجوی افغان به شمول افرادی که اخیراً وارد این کشور شدند در اندونزیا زندگی می کنند. گفتنی است که اندونزیا عضو کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد نیست و حکومت آن به پناهجویان اجازه کار یا دسترسی به مکاتب و شفاخانه های دولتی را نمی دهد.
در ادامه اعتراضات پناهجویان افغان در اندونزیا، نهادهای بین المللی هم نسبت به سرنوشت افراد و دیگر افغانهای در مهاجرت ابراز نگرانی کردند. کمیته بین المللی نجات IRC به تازگی از تصمیم حکومت ایالات متحده برای پایان دادن به برنامه وضعیت حفاظت موقت یا TPS برای شهروندان افغانستان شدیداً انتقاد کرده و هشدار داده که تصمیم میتونه پیامدهای عمیق و نگران کننده داشته باشه. وزارت امنیت داخلی آمریکا اما میگه با توجه به بهبود نسبی وضعیت امنیتی و اقتصادی در افغانستان، این برنامه در 20 ماه می یعنی تا چند روز دیگر به پایان میرسه. در این گزارش با پناهجویان هم صحبت کرده ایم.
پس از اعلام حکومت آمریکا مبنی بر لغو وضعیت حفاظت موقت، کمیته بین المللی نجات یا IRC با انتقاد از آن میگوید که وادار ساختن افغانهای دارنده وضعیت حفاظت موقت یا TPS به بازگشت به افغانستان میتواند پیامدهای فاجعه بار به همراه داشته باشد. در بیانیه که به تاریخ 13 می در وبسایت این سازمان منتشر شده، به نقل از هانس فان دی ویرت، معاون ارشد رئیس بخش اسکان مجدد پناهندگی و ادغام این کمیته آمده، در فهرست اضطراری سال 2025 کمیته بین المللی نجات، افغانستان با عنوان کشور روبرو با یکی از شکننده ترین بحران‌های بشری در جهان ثبت شده و نیم از جمعیت آن وابسته به کمک‌های بشردوستانند. در ادامه آمده که اگر این تصمیم عملی شود، احتمال می‌رود بیش از 9000 نفر حمایت خود را در برابر اخراج از دست بدهند. این در حالی است که وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته که برنامه وضعیت حفاظت موقت یا TPS برای هزاران پناهجوی افغان در آمریکا با تاریخ 20 می پایان خواهد یافت و لغو آن از 12 جولای عملی خواهد شد. کریستین هوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا، به تاریخ 12 می در اعلامیه گفته که ارزیابی‌های آن نشان می‌دهد که وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود یافته و اقتصاد این کشور در حال ثبات است و افزوده که این افغان‌ها معیارهای لازم را برای حفظ وضعیت حفاظت موقت ندارند. وزارت خارجه حکومت طالبان این اظهارات وزارت امنیت داخلی آمریکا را تایید و واقعیت‌های مثبت در افغانستان دانسته و آن را یک اقدام سازنده خوانده است. این وزارت روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه تاکید کرده که هر افغان حق بازگشت به کشور را دارد و برای گفتگو با آمریکا و سایر کشورها درباره بازگشت افغان‌هایی که شرایط اقامت را ندارند آماده است و بر ایجاد مکانیزم‌های دوجانبه و تامین حقوق افغان‌های بازگشت کننده تاکید کرده است. از سوی دیگر، شماره از مهاجران افغان که در پاکستان منتظر طی مراحل پرونده های پناهندگیشان به امریکا میگویند که اگر حکومت امریکا به این فکر باشد که افغانستان امن است، این میتواند بالای پرونده های آنان نیز تاثیر بگذارد. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش نشر شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این اظهارات برای کسانی که وضعیت مشابه به ما دارند و 3-4 سال منتظر پرونده هایشان هستند و هر آن چیزی که داشتند را به مصرف رساندن خیلی نگران کننده است. خواست ما این است که دولت آمریکا بر اساس وضعیتی که در افغانستان جریان دارد تصمیم بگیرد، نه اینکه بر اساس یک تصمیم سیاسی زندگی هزاران افغان را با خطر روبرو سازد.
یکی دیگر از مهاجرین افغان که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید:
اگر چنین پروسه‌ای متوقف شود یا کاملا لغو شود، نگرانی ها در حد بالا هستند. ما خانواده ها هیچ وقت روی برگشت دوباره به افغانستان نداریم. اگر پروسه متوقف شود، احتمال دارد که اتفاق بدی در راه باشد.
بر اساس معلومات افغان ویک، یک سازمان آمریکایی، در حال حاضر تقریبا 11,000 افغان در ایالات متحده محافظت موقت دریافت کردند. اداره قبلی آمریکا مجوز حفاظت موقت برای 14,600 افغان را که بین سالهای 2022 و 2023 وارد ایالات متحده شده بودند، برای 18 ماه از 21 نوامبر سال 2023 تا 20 می سال 2025 تمدید کرد. برنامه وضعیت حفاظت موقت یا TPS در آمریکا برای اتباع خارجی است که به دلیل جنگ، حوادث طبیعی یا سایر شرایط غیرعادی قادر به بازگشت به کشور خود نیستند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اگست 2021، دولت آمریکا بیش از 82 هزار افغان را به خارج از افغانستان منتقل کرد. از این تعداد بیش از 70 هزار نفر تحت برنامه به نام پرول در چوکات یک برنامه موقت وارد ایالات متحده شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. بله، و مجله های خبری رادیو آزادی را میتونین هر روز از ساعت 7:30 تا 8 صبح و از ساعت 6:30 تا 7 شام به وقت افغانستان بشنوین. علاوه بر رادیو از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز میتونین بشنوین. همچنین میتونین برنامه های ما را از طریق اپلیکیشن جدید رادیو آزادی هم بشنوین. معلومات بیشتر در فیسبوک رادیو آزادی است، facebook.com/azadi-ash. شاید در جریان باشین که چند روز پیش خبر از مرگ 8 کارگر معدن افغان در تاجیکستان رسید. مقامات گفتند در این مورد تحقیق میکنند. در گفتگویی که با همکارم طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو آزادی داشتم، اول از او پرسیدم که در مورد حادثه اخیر در معدن زغال سنگ در منطقه سغد آیا جزئیات از علت دقیق حادثه منتشر شده؟ روند تحقیقات از سوی سارانوالی ولسوالی عینی تا کجا پیش رفته؟
در دادستانی ناحیه و یا ولسوالی عینی به رادیو آزادی گفتند که تحقیق فاجعه و مرگ 8 کانکن افغان در کانی زغال را آغاز کردند. از بس که هیچ یکی از مقامات رسمی تاجیکستان در این باره صحبت نمی کنند، منبع ما در دادستانی گفت که بعد از تحقیق حادثه و معلوم کردن سبب و عامل های این فلاکت رسما مسئله را شرح می دهند. فقط به رادیو آزادی معلوم شد که 8 ساکن ولایت دایکندی بر اثر اخراج گاز در کانی زغال و یا تبریکی در تاجیکستان میگن انگشت جان باختند. این کانی مذکور در شمالی تاجیکستان است و رعایت نکردن معیارهای امنیتی در آن را سبب فلاکت و مرگ کانکن ها میدانند، یا انگیشکنی خودسرانه یا موزغال سنگ را در گذشته سبب مرگ کانکن ها هم نامیدند. ماهی انوری همین سال در اینجا 3 کانکن تاجیک
و کانکن منظور از مو کارگران معدن است.
آره کارگران معدن است. مثلا از اولی همین سال در همین کانی زغال سنگ در عینی بر اثر فرو ریختن چند 3 نفر به هلاکت رسیدند.
در مورد انتقال اجساد این کارگرا بیشتر چی میدانیم؟
فقط این رو میدونیم که جسدهای کارگران را صبح شنبه 10 می به افغانستان منتقل کردند و نیمه روزی آن به ولایت قندوز رسیده است و اونا را به خاکم سپردند. کارگران افغان فقط برای یک شرکت پیمانکار افغانستانی کار میکردند و در وبسایت روزنامه اطلاع روز که خود شما میدونید از مسئولین شرکت رئیس روح الله و تقی دلسوز نام بردند و گفتند که آنها با یک کارخانه همکاری میکردند که تابع شرکت فراز، یکی از شرکت های بزرگ تاجیکستان است و گزارش های زیادی هم هست که شرکت فراز به اطرافیان و یا خویشاوندان رئیس جمهور امام علی رحمان تعلق دارد.
خب آیا این کارگرای افغان اجازه نامه رسمی برای کار در تاجیکستان به ویژه در معادن را داشتند؟
ظاهرا مصطفی شهروندان افغانستان اجازه کار در تاجیکستان را داشتند که در یک کانی مهم که زغال زیادی در کشور می فروشد به کار جلب شدند. کانی زغال سنگ عینی یکی از بزرگترین کانهای تاجیکستان و به قول مقامات استراتژیک هم است و تا 60% از زغال کشور را از آن می گیرند و حالا طوری گفتم ظاهرا اجازه کار در این کان را داشتند که در آنجا به کار جلب شدند.
خب فعلا چند شهروند افغان به طور رسمی با مجوز کار در تاجیکستان مشغول به کار هستند و بیشتر در چه بخش‌های فعالیت دارند؟
بر اساس آماری تازه که سازمان بین المللی مهاجرت به تازگی نشر کرد، تا ماه دسامبر سال گذشته حکومت تاجیکستان به 6,500 شهروند خارجی از جمله شهروندان افغانستان اجازه کار داده است و در میان آنها 230 شهروند افغانستان نیز هست. اگرچه این رقم بزرگی نیست، ولی افغانستان در بین آن کشورهایی که تاجیکستان به شهروندان آن اجازه کار داده است، پس از چین و ایران در مقام سوم است و ظاهراً با نظرداشت ارزان‌تر بودن نیروی کاری از افغانستان، مقامات تاجیکستان اجازه دادند که کانهای افغان کارگران معدن برای کار در معدن‌های تاجیکستان جلب شوند. و مصطفی، آنگونه که خود شما هم می‌دونید، هزاران پناهجوی افغانستانی هم یا که افغان هم در تاجیکستان زندگی می‌کنند و با کسب و کارهای گوناگون از جمله تجارت مشغولند. و اگر هر اطلاع تازه اما در باره مرگ کارگران افغان و یا جبران گرفتنی خانواده آنها به دست ما رسید، حتما شما و شنوندگان شما را در جریان می‌گذاریم.
همکارم بود طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو آزادی. رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در دوحه گفت که شرکت هوانوردی قطر سفارش بی سابقه برای خرید 160 فروند طیاره به شرکت آمریکایی بوئینگ داده. به گفته قصر سفید، این سفارش بزرگترین قرارداد تاریخ بوئینگ برای طیاره‌های بزرگ محسوب میشه. ترامپ ارزش قرارداد با بوئینگ را بیش از 200 میلیارد دلار اعلام کرد. آقای ترامپ روز چهارشنبه در دومین مرحله از سفر خود به سه کشور عربی حاشیه خلیج فارس وارد قطر شد. این توافق بخش از بسته گسترده‌تر از قراردادهاست که در حضور ترامپ و امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امضا شد و شامل همکاری‌های دفاعی و خرید طیاره‌های بی‌سرنشین MQ-9B آمریکایی هم میشه. تحلیلگران با اشاره به مشکلات زنجیره تأمین و تأخیرهای تولید، تحویل این طیاره را تا حداقل 5 سال آینده پیش بینی میکنند. قصر سفید گفته که توافقنامه هایی که روز چهارشنبه در دوحه امضا شد، حداقل 1.2 تریلیون دلار مبادله اقتصادی ایجاد خواهد کرد. امضای قراردادها با حضور امیر قطر و مدیران عامل بوئینگ و قطر ایرویز در دوحه انجام شد. این توافق در دومین بخش از سفر ترامپ به کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از عقد چند قرارداد با عربستان سعودی صورت گرفت. رئیس جمهور ایالات متحده پیش از رفتن به قطر در نشست مشترک آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس در ریاض شرکت کرد. شورای همکاری خلیج فارس شامل کشورهای عربستان، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عمان و کویت است. آقای ترامپ در اولین روز سفر منطقه‌ای خود روز سه‌شنبه وارد ریاض شد و امضای توافق 142 میلیارد دلاری با عربستان، سخنان او در باره ایران و همچنین وعده غافلگیر کنندهش در باره لغو تحریم‌های سوریه از مهمترین نکات برجسته این روز بود. در جریان این سفر منطقه‌ای دونالد ترامپ و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی توافقنامه‌ای در زمینه‌های انرژی، دفاع، معدن و اوضاع دیگر امضا کردند. قصر سفید با اعلام این که ایالات متحده با فروش بسته تسلیحاتی به ارزش حدود 142 میلیارد دلار به عربستان موافقت کرد، او را بزرگترین توافقنامه همکاری دفاعی واشنگتن تا حال خواند. و در یک تحول مرتبط، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده عصر چهارشنبه اعلام کرد که نمیخواهد گفتگوهای هسته‌ای با ایران به مسیر خشونت آمیز کشیده شود و از مقامهای ایرانی خواست برای رسیدن به توافق انعطاف نشان دهند.
بیشتر از خبر،
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. بریم بشنویم که ورزشکاران زن که به پاکستان مهاجرت کردند در چه حال و روزند. اونها میگن در کنار مشکلات اقتصادی منتظر طی مراحل پرونده هایشان به کشورهای غربی اند و فعلا در بی سرنوشتی به سر می برند. بیشتر در این گزارش.
تعداد از زنان افغان ورزشکار که به دلیل محدودیت‌ها در افغانستان از ورزش و رقابت‌های ورزشی محروم شدند، در پاکستان نیز با مشکلات فراوانی روبروند. رویا عباسی یکی از ورزشکاران رشته جیجیتسو یکی از آنها که با خانواده 6 نفره خود 3 سال است در انتظار طی مراحل پرونده مهاجرتش به کشورهای غربی در اسلام آباد پاکستان زندگی می کند. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت که علاوه بر مشکلات اقتصادی مکان مناسب برای تمرین ندارد.
در کشور پاکستان زندگی می نمایم با مشکلات زیاد اقتصادی و همچنان نداشتن جا و مکان مناسب برای ادامه دادن تمرینات ورزشی مواجه شدم. و مدت 3 سال میشه که ما از کسای خود هیچ خبری نداریم. و ما من حیث مهاجر افغان و همچنان یک دختر ورزشکار افغانی که در پاکستان زندگی می نمایم با چنین مشکلات مواجه می شوم.
یکی دیگر از ورزشکاران رزمی که خواست نام و صدای او در گزارش منتشر نشود و از حدود 4 سال به این سو در اسلام آباد پاکستان زندگی می کند، به رادیو آزادی نوشته که او در یکی از گوشه های پاکستان با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و به گفتهش در چنین شرایط نمی تواند تمرین کند و به اهدافش برسد. شکیلا مظفری، عضو سابق تیم بسکتبال ولچری افغانستان که 3 سال است تنها و دور از خانواده‌اش در اسلام آباد زندگی می کند، نیز از مشکلات مشابه سخن می زند.
یک دختر خانمی که معلولیت داشته باشه و بدون فامیل خانواده در کشوری بیگانه بسیار سخت است. برای کسی که درآمد نداشته باشه، حمایت کننده نداشته باشه، هیچ آیدی نداشته باشه، چطوری هر ماه مثلا 20,000 تا 25,000 رو ویزه خود تمدید بکنه و دیگه مصارف کرای خانه است، عوض برق است و دیگه مصارف روزمره دیگه شون. یعنی بسیار مشکلات های زیاد داره مهاجرینی که در پاکستان هستن، مخصوصا ماهایی که ورزشکار هستیم و معلولیت داریم، برای ما بسیار سخت است. ما توانایی رو نداریم که بریم یک جای کار بکنیم.
عبدالحسین حساری، رئیس سابق کمیته پارالمپیک افغانستان که 3 سال است در اسلام آباد پاکستان زندگی می کند، مشکلات ورزشکاران زن پارالمپیک را تایید کرده و گفت که آنها پرونده های در کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونیتسیار ثبت دارند، اما انتقاد کرد که وضعیت معلولیت آنان مورد توجه قرار نگرفته و اسناد آنها به درستی پیگیری نشده است. قیصر افریدی، سخنگوی یونیتسیار در پاکستان، به سوالات رادیو آزادی در این خصوص پاسخ نداد. گفتنی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آگوست 2021، و بر محدودیت های دیگر، زنان از ورزشگاه ها و اشتراک در مسابقات ورزشی محروم شدند. محدودیت های حکومت طالبان بر ورزشکاران افغان باعث شده که بسیاری از آنها به ویژه زنان و دختران کشور خود را ترک کنند، اما دیده می شود که آنان در خارج از افغانستان نیز با مشکلات مختلف روبرواند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بله، و مجله های خبری رادیو آزادی را میتونین هر روز از ساعت 7:30 تا 8 صبح و از ساعت 6:30 تا 7 شام به وقت افغانستان بشنوین. در کنار رادیو از طریق وبسایت رادیو آزادی هم میتونین برنامه های ما را بشنوین و به همین ترتیب از طریق اپلیکیشن جدید رادیو آزادی که معلوماتش در فیسبوک رادیو آزادی است، facebook.com/azadiar نشانی ماست.
پیام ها و نظریات شما.
متاسفانه وضعیت مهاجرین افغان در این روزا در ایران بسیار نگران کننده است. مهاجرین با مشکلات و چالش های زیادی روبرو هستند و تمرکز دولت ایران بالای مهاجرین واقعا بیشتر شده میره و فضای زندگی و بودباش برای مهاجرین هر لحظه تنگتر شده میره و محدودیت ها روز به روز افزایش پیدا میکنه.
مهاجران اگر میخواد از ایران بیرون کنند، ما افغانستان جا نداریم، هیچ زندگی نداریم، اندازه شال ما زمین نداریم، اونجا چیکار کنیم؟ یه خونه داشتیم 80 متر، اونم ما فروختیم، اومدیم ایران داریم زندگی میکنیم، حالا ما کجا بیاییم؟ افغانستان،
در افغانستان یک رفع عیدت نیست، یک شرکت نیست، دیگه نیست،
مردم چی کنه؟ غریب غریب فقره را یک کار نشان بده، پوریکه را فعال کنه، ادی چی جور میشه که دی زندگی؟
اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث میکنیم. در این بحث خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون ما را همراهی میکند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریف از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشند. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنی است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست میشه بگوین که حق کار در رده بندی حقوقی در چی جایگاهی قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی داره، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. ای اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده ششم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می سازد تا سیاست های را بر تامین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت های شغلی اجرا کنه و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تأثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تأثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تأثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تأثیر حق کار بر فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادیش تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که بر زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شوه. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جمع‌بندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد این امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنند و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه میداشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده‌ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنم. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابرای دسترسی به فرصتهای شغلی میتونه به کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده ثبات اجتماعی و کاهش نارامی ها است. یعنی جامعه که بیشتر افرادش به کار مشغول هستند احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی‌های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولا درگیر کار و تلاش برای تامین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس می‌کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که می‌تواند موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد داره. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران که این می تانند روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشند. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله، بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چون این رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت‌های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاق نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار، تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرما مایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نه خیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل هم اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود ندارد. در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را ندارد. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه می کنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنن. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایین تر رو میارن که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشان میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شوند. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار میده، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق میگذاره. محرومیت از کار و خدمات رفاهی میتونه باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شوه. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشن. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصتهای شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه، احساس ناتوانی در تامین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شوه که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شوه. و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردن. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبان بسیاری از پروژه های توسعه و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبان کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظامایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنن یا این حق را نادیده می گیرن به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده می شه. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره مند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش های بزرگ در کشور ما است میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون از شما تشکری میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برای تان تقدیم شد. تا بعد خداوند نگهدارتان.
نخوابیده است خیالی چشم فتانت جهان در سرما خوابیده است خیالی چشم فتانت چی سنگین بود یا رب سایه دیوار مژگانت او چی سنگین بود یا رب سایه دیوار مژگانت
سنگین بود یا رب سان سامانی